بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، دوره درس خارج و تحصیل موفق، استاد حسین نصر. موضوع: اصول در مقطع خارج، اهمیت، ساختار و سیر تطور. فروردین 1400، حوزه علمی قم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا ابوالقاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. موضوعی که امروز در خدمت آیون هستیم، اصول فقه در مقطع خارجه. راجب این باید صحبت کنیم و سه تا سرفصل هست که راجبش باید صحبت کنیم، که اهمیت اصول فقه، دوم ساختار اصول فقه و سوم سیر تطور اصول فقه. این موضوعات بحث امروزه که این موضوعاتی که قرار من راجبش صحبت کنم. اما راجب اهمیت اصول فقه، ببینید، اصول فقه علم تحصیل حجت من ناحیت عام است. این علمی است که شما تو این دانش بحث میکنید که چه چیزهایی، البته من ناحیت عام، یعنی اختصاص به باب خاصی نداشته باشن، چیا حجتن چیا حجت نیستن. تحصیل حجت اینجاست. در فقه تطبیق حجت انجام میشه، تحصیل حجت جای دیگه است. خود همین برای نشون دادن اهمیت اصول فقه کافیه. یعنی اگر کسی اصول فقه بلد نباشد، نمیتواند اصلا فقیه باشد، و فقیهی وجود ندارد که اصول فقه نداشته باشه، چون بالاخره هر فقیهی یه چیزایی رو حجت میداند دیگه من نهایت عامه. اینا میشه اصول فقهش. اصول فقه یک دانشه. اصول فقه نه یعنی کفایه، نه یعنی رسائل، نه یعنی هیچ کتاب دیگه ای. اینا همه کتابهایی هستند که برای تبیین دانش اصول فقه بیان میشن و طبیعتاً در سیر تاریخی تحولها و تکاملاتی هم دارن. ولی اصول فقه علم تحصیل حجته. بنابراین شما هم باید اصول فقه خود رو داشته باشید اگر میخواید فقیه باشید. یعنی اگر بناس شما استنباطی انجام بدید، باید تحصیل حجت هایی داشته باشید. تا شما ندونید که مثلا چه خبر واحدی حجت است، نمیتوانید با خبر واحد استنباط انجام بدید. و اینکه چه خبر واحدی حجت است میشه اصول فقه. حالا شما ممکنه همون حرف آخوند رو بزنید، ممکنه حرف شیخ رو بزنید، ممکنه یه حرف جدیدی بزنید، هر چی میخواید بگید، مهم نیست، ولی همش اصول فقه. قوام علم به اون مسئله شه. مسائل اصول فقه مسائل مالابد منهن، برای یک کسی که میخواد حرف حساب بزنه. حتی اسمش اصول فقه، حقیقتش فراتر از فقه، در حقیقت اصول فهمه. شما اگر بخواید تفسیر خوبی هم داشته باشید، طبیعتا باید تون تفسیر مبانی داشته باشید، حجت داشته باشید، روش هایی برای استظهار از آیات استفاده بکنید که خود اون روش ها باید حجیتشون ثابت بشه. دوباره حجیت اون روش های استظهار میشه اصول فقه. بنابراین اصول فقه چون تحصیل حجت به نهایت عام است، بدون اصول فقه هیچ کس فقیه نمیشه، و حتی بالاتر بگم در سایر علوم اسلامی هم نمیتونه صاحب نظر بشه. البته عکسش نیست. این نیست که اگر کسی اصول فقه داشت حالا میتونه در همه علوم اسلامی نظریه پردازی کنه. نه، اصول فقه شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. چون تو اصول فقه شما فقط یاد میدید چه چیزهایی من نهایت عامه حجتن، چیزهای حجت نیستن. اما دوباره برای این که بخواید اینها رو تطبیق بدید و به کار ببندید، ظرائف و ریزکاری های لازمه. اون ظرائف و ریزکاری ها تو هر کم از این دانش ها باید جداگانه تبیین بشن. این راجع به اهمیت اصول فقه. و لذا اگر شما میخواید فقیه، و این رکتم بدونید، دیروز هم من توی اون بحث مال ساختار آموزشی درس خارج عرض کردم که مراحلی در سیر خارج مطرحه، از منبع شناسی تا نظریه شناسی تا به دست آوردن قدرت تجزیه و تحلیل و بعد نظریه پردازی و نظام سازی. اما تو همه این مراحل دوباره اصول فقه عمل میکنه. مثلا شما اگر میخواید نظریه شیخ را بدانید، بدون اصول نمیشود، باید اصول شیخ را بدانید. این حرف هم که میزنن که نمیدونم در اصولی حرفی میزنن تو فقه یادشون میره، اینا هیچ کدوم درست نیست، همه جواب داره، مورد به مورد ما جواب میدیم. مثلا میگن اجماع منقول رو شیخ در اصول حجت نمیداند، در فقه حجت میداند. اینطوری نیست، در همون اصول هم اجماع منقول رو به عنوان دلیل مستقل رد میکنه، ولی همون اجماع منقول رو به عنوان جزء الاله میپذیرد. تو فقهش هم همین کار رو میکنه. منتها باید دقت داشته باشید که اصول فقه هر کسی با فقه متناظر همون کس در همون زمان کاربرد داره. مثلا زمانی که شیخ داره مکاسب رو مینویسه به لحاظ زمانی، مقارن با دور اول و دوم خارج اصولش میشه. اون زمان هنوز قول لغوی رو حجت نمیدونه، بنابراین طبیعیه که در کتاب مکاسبش هم شما حجیت قول لغوی نمیبینید، استفاده از قول لغوی را میبینید برای رسیدن به اطمینان، همونی که ممکنه قول لغوی هم دارن. اما در دور آخر اصولش قائل به حجیت قول لغوی میشه، ولی شما وقتی مراجعه میکنید به کتاب الصلاتش که کتاب نیمه کاره ای هم هست، البته خب فوت کرده ایشون تمام نشده، اونجا میبینید به قول لغوی احتجاج میکنه. بنابراین اصول فقه هر کسی فقه او را میسازد، چارچوب فقه او را میسازد، و اگر بخواید فقه او را بفهمید باید اصول فقهش را هم بدانید و بفهمید. شما اگر اصول امام را ندانید فقه امام را نمیتونید حذف کنید. تا شما ندارید خطابات قانونی امام چیست، خب جایی که داره تو فقه استفاده میکنه گیر میکنید. بقیه هم به همین صورت هم. لذا اصول فقه چون علم تحصیل حجت به ناهیت عامه هست، چه در فرایند فهم یک به اصطلاح منبع و چه فهم یک نظریه که شما مبانی و لوازم و نتایج اون نظریه رو هم بدونید، و چه در مرحله بعد که میخواید تجزیه و تحلیل کنید بگید این نظر درسته اون نظر غلطه، تمام اینا اصول فقه دخالت میکنه. بعدم که اگه خودتون به مرحله نظریه پردازی برسید، اصول فقه خودتون در نظریه های خودتون تأثیر گذار میشه، یعنی اون مبانی رو که اتخاذ میکنید. خب چون ما بحثمون گسترده است و اون بحث سیر تطور طولانیه، من از این قسمت اهمیت به همین مقدار عبور میکنم که پس خلاصه اصول فقه چون علم تحصیل حجت من ناحیت عامه هست، چه در فهم هر فقیهی و چه در عرصه‌ای که خودتون بخواید نظریه پردازی بکنید، اصول فقه نقش اساسی رو داره. حتی این نقش اساسی معنای علیت تامه نیست، بلکه معنای شرط لازم است، نه شرط کافی. اما این که بحث ساختار اصول فقه که تیتر دومی است که ما راجعش باید صحبت کنیم، ساختار یک امر ثابتی نیست. یعنی همین الان هم هر کدوم از شماها فردا بخواید اتخاذ مبانی بکنید، نگاهاتون در مورد نتایج یکسان نخواهد بود. یعنی اینطور است که این بحث ثمره داره برای همه ثمره داره، این نداره برای هیچکی نداره. اصلا اینا که میگم بیاین برس ثمرات اصول رو بنویسیم، اگه میخوان مرید پروری کنن خوبه، ولی اگر میخوان، یعنی اونایی که خودشون ثمره قائلن بیارن، اونایی هم که قائل نیستن حذف کنن. ولی اگر بنا به مجتهد پروری است، ثمرات یه چیز استاندارد مشترکی نیست. استاد ما آقای احمدی شاردی برای یه سری بحثا ثمره قائل بود و خیلی هم مفصل بحث میکرد، بعضی ها شما نتونستیم قانع بشید و نشدیم. عکسش هم هست، آقای تبریزی استاد ایشون هم به یه ثمراتی قائل بود، ایشون قائل نبود. تو نفرات دیگه هم هست، مثلا شما امام رو که میخونید همینطوره، نمیدونم آیه سبحان رو که میخونید همینطوره. ثمره امر استاندارد واحدی نیست که اگر یه کسی ثمره قائل بود همه باید بپذیرن و اگر نبود نیش که باید بپذیره. یه بحثی مثلا بحث انسداد برای آیه شبیلی زنجانی یک بحث پر ثمره است، همین بحث رو آیه سبحانی تو المحصول میگه ثمره نداره. پس یه چیز ثابتی نیست. اون موقع ساختارها به چه صورت شکل میگیرن؟ هر کسی که اون مباحثی که رو مبنای خودش و به نظر خودش برای ثمره بیشتری داره طبیعتا بیشتر دنبال میکنه، و اون مباحثی که به نظرش میاد برای ثمره کمتری داره کمتر دنبال میکنه. مثلا فرض کنید شما به این نتیجه میرسید که بحث خبر واحد خیلی مهمه، این رو مفصل میرید، ولی مثلا به نظرتون میاد انسداد ثمره نداره دنبالش رو نمیگیرید، رفیقتون میگه انسداد ثمره داره دنبالش رو میگیره. این تا اینجا شد، این هر کی برای خودش. اما بعد هر کدوم از شماها یا هر کدوم از بزرگان که اون اندیشه اصولیشون رو عرضه میکنن، این اندیشه لزوماً مقبولیت در فضای حوزوی پیدا نمیکنه، یا وزن این اندیشه ها به لحاظ مقام اثبات در عرصه حوزه ها و عرصه دانش فقه و اصول یکسان نمیشه. یک اندیشه و طرحی مقبولیت زیادی پیدا میکنه توی اهل فن و یه اندیشه اون مقبولیت رو پیدا نمیکنه. اینا با بخشنامه و دستورالعمل‌های شورا مدیریت و اینا هم درست نمیشه، اصلا اینجوری نیست. باید قبول داشته باشن، باید اکثر کسانی که در عرصه اصول فقه دارن توی دوره کار میکنن یه دیدگاهی رو قبول داشته باشن. اگر مقبولیت عمومی برای یه دیدگاهی ایجاد بشه، اون دیدگاه میاد ساختار میسازه، یعنی میاد تبدیل میشه به یه فضای حاکم، خودش میشه محور، دیگران اگه بخوان حرفی بزنن و بخوان حرفاشون خونده بشه یا شنیده بشه در چارچوب و حاشیه او سخن میگن. مثلا فرض کنید آخوند خراسانی در زمان خودش یک سری مبانی اصولی داره و یه سری بحثا به نظرش مهمه، یه سری بحثا به نظرش مهم نیست. اونهایی که به نظرش مهمه میاد مطرح میکنه، بحث میکنه. یه سری بحثا به نظرش مهم نیست، یا حذف میکنه یا خیلی مختصر بیان میکنه. اما اندیشه آخوند مقبولیت پیدا میکنه در اون زمان. وقتی مقبولیت پیدا کرد میشه اندیشه حاکم. نفرات بعدی هم که میخوان حرف بزنن، برای اینکه حرفشون خونده بشه یا شنیده بشه، میان در ذیل آخوند حرف میزنن. یعنی میان میگن مثلا آخوند اینو گفته، ما اینجاشو قبول داریم، اینجاشو قبول نداریم. اینجاست که اندیشه اصولی آخوند میاد ساختار درست میکنه. یعنی در تاریخ علم اصول ما به یک ساختار اصولی میرسیم که آخوند خراسانی شکل داده. در همون دوره آخوند میرزا حبیب الله رشدی هم هست، آدم بدون اندیشه هم نیست، ولی حالا به هر دلیل اون مقبولیتی که آخوند پیدا میکنه او پیدا نمیکنه. به همین جد اندیشه اصولی میرزا حبیب الله به ساختار تبدیل نمیشه و اون تاثیرگذاری رو نداره. حالا میرزا حبیب الله هم که اصول میگه با معانی خودش میگه، یه سری بحثا که به نظر ثمره داره مفصل میگه، یه سری بحثا ثمره نداره کم میگه، که با آخوندم لزوما یکسان نیست، ولی به هر حال این تبدیل به ساختار میشه. من ساختار یک امر ثابتی نیست که بگیم این ساختار از اول تا آخر همینه. اون دیدگاه های اصولی که مقبولیت عمومی پیدا می کنند، اینها در ساختار علم و اصول تأثیر گذار می شن. و حالا ممکنه بعضیشون 50 سال، بعضی ها 100 سال، بعضی ها 200 سال این حاکمیت خودشون رو حفظ کنند، که حالا تو بحث بعد که سیر تطور باشه اشاره می کنن به افرادی که تونستن به این سطح برسن و تو اصول تأثیر ساختاری بذارن. قبل از این که بحث ساختار رو تمام کنم، چون عمده بحث رو سیر تطور خواهد بود، یه نکته مهمی رو من در مورد ساختار باید تذکر بدم، و اون نکته اینه که ما دو نوع اصولی داریم. یک اصولی فقیه داریم، یک فقیه اصولی داریم. یعنی یک اصولی فقیه کیه؟ اصولی فقیه اینه که اول میاد چیزایی رو که احتمال حجیتشون رو میده بررسی میکنه، بعد میاد یا قائل میشه به حجیت یا قائل میشه به عدم حجیت. بعد اگر قائل شد به حجیت، میاد لوازم و نتایج اونها رو هم بیان میکنه. این اصول تمام میشه، اصول همینطور کار میکنه، رجال رو کار میکنه، بقیه رو کار میکنه، بعد میره تو فقه. حالا در هر موردی نگاه میکنه ببینه چه مبنایی به درد میخوره، اون مبنا رو میاد اونجا اجرا میکنه. مرحوم امام خمینی، شهید صدر، آخوند خراسانی، اینا همه نمونه هایی هستند که میشه برای اصولی فقیه نام برد، که اینا در حقیقت نگاه مبنایی دارن. یعنی میان اول اصول رو دنبال میکنن، بحثا رو مطرح میکنن، مبانی مطرح شده که بحث میکنن، اگه قائل شدن لوازمش رو بحث میکنن، به نتایج میرسن، بعد میرن تو فقه. تو فقه حالا هر بحث دیدن چی به درد میخوره اونو میرن اونجا. اول اصولی هند و بعد فقیه هند، اصولی فقیه هند. و یک جریان دیگه در اصولی و فقهای شیعه، جریان فقیه اصولی است، نه اصولی فقیه. یعنی اونایی که اول میرن تو فقه، بعد توی جایی از فقه گیر میکنند، بعد میرن اینجا به مبانی بستگی داره، بعد بر میگردن به اون مبنا، اتخاذ مبنا میکنن، دوباره بر میگردن به اصول. مثلا سید محمد کاظم یزدی، اگه کتاباشو خونده باشید، کتابای اصولیش رو عرض میکنن، هم فقهش هم خود معلومه، ولی اصولش هم مشخصه. حالا چه اونایی که خودش مستقیما نوشته، مثل رساله‌ای داره در اجتماع امر و نهی، رساله‌ای داره در بحث تعادل و تراجیح که قلم خودشه، و چه اونایی که شاگردانش نوشتن، مثل حاشیه‌های رسائلی که سید محمد ابراهیم یزدی و شیخ عبدالرسول ساباتی یزدی نوشتن، که اینا شاگردای سید محمد کاظم یزدی بودن، ولی خب اندیشه‌های استاد رو اونجا نشون دادن، قلم شاگرداست. شما اونجا به خوبی حالت فقیه اصول رو می‌بینید، یعنی انگار تو فقه گیر می‌کنه بعد میاد تو اصول. تو معاصرین هم مثلا آیه شعبه‌ای رو میشه از این تیپ مثال زد، یا به لحاظ تاریخی مکتب سامرایی ها، اینا غالبا همینجوری بودن، اینا فقیه اصولی بودن، از فقه میان تو اصول. این اشاره داشته باشید. البته هر کدوم اینا رو بخوایم بحث بکنیم یه بحث جداگانه میطلبه، و اینا هر کدوم قوت ها و ضعف هایی دارن، ولی اجمالا خواستم اشاره کنم که تو این قضیه ساختار ما این دو نوع رو داریم، فقیه های اصولی و اصولی های فقیه. پس در بحث ساختار من به دو تا مطلب اشاره کردم، تو اهمیت یه مطلب رو گفتم، تو ساختار دو تا مطلب رو اشاره کردم. یکی بحث اینکه چگونه ساختار شکل میگیره، که برمیگرده به اینکه نظریات اصولی فردی مقبولیت عمومی پیدا بکنه در فضای اندیشوران حوزه، و یکی هم راجع به این نکته اصولی فقیه و فقیه اصولی. اگه اجازه بدید من این 20 دقیقه باقی وقت رو، خب شما سوال تو بپرس، بعد من برم سوال سیر تطور. خیلی فرق کرد. مثلا شما در ساختار قبلی اصول رو میخواید پیگیری کنید، قوانین میرزای قومی رو دارید. البته قبل از آخوند شیخ یه قدم رفته بود، یعنی بحث های قطع تا آخر تعادل تراجی رو تحولات گسترده‌ای توش داده بود، ولی خب همین تیکه بود. یعنی تو اون قسمت مباحث الفاظ شیخ انقدر نوآوری نداره که از قطع به بعد داره. شما اگر متار الانظار رو که بحث اون برام نوشته نگاه بکنید، متوجه میشید که شیخ توی مباحث الفاظ نه که حرف نداره، حرف داره، ولی همون ساختار هدایت المسترشدین رو داره دنبال میکنه. حالا در چارچوب هدایت المسترشدین یه جایش هم مخالف تعلیقه داره، حاشیه داره، نکته داره، حرف متفاوت داره، ولی شیخ انصاری در قسمت قطع به بعد تغییرات زیادی داده بود. مثلا بخش تعادل تراجیح رو اومده بود بحث‌های جمع‌های عرفی رو، حکومت، ورود، تخصیص تخصص، اینا رو ضابطه مند کرده بود. تو کتاب‌های قبلی نیست. توی بخش هایی مثلا بحث همین قطع طریقی و موضوعی و فرق های قطع طریقی و موضوعی و کارکردشون بسیار مفصل تر از قوانین ورود کرده بود، و همینطور اگه بخوام بگم زیاده. اینا رو میشه حالا خود اینا یه جلسه جدا میتره، مثلا مقایسه مکتب اصولی میرزای قمی با شیخ انصاری. بعد آخوند اومد این روند رو کامل کرد، یعنی اومد توی مباحث الفاظم طرح جدید داد. من نمیخوام بگم ساختار آخوند لزوماً بهتر بود همه جا یا بدتر بود، ولی خب فرق کرد. مثلا بعضی جا اومد تخصیص اکثر رو که در قوانین بحث جدی و مفصلی است و چندین ورق از قوانین رو تو بحث مطلق و معین میگیره، بالکل حذف کرد، فقط با یه اشاره خلاف ارتکاز عرفی ازش عبور کرد، در حالی که در قوانین حجم گسترده‌ای داشت. یه سری مباحث که در قوانین مطرح نبود و ایشون فکر میاد ثمره داره اضافه کرد. مثلا اومد بحث معنای حرفی و اینکه حرفا وضع عام موضوع له عام من یا وضع عام موضوع له خاصن که در قوانین بحث چندانی نداره برجسته کرد و مباحث گسترده راجبش مطرح کرد و لازمشان بار کرد. عمدن این دوتا مثال رو زدن که مثال هاییست که بعضی ها بعد آخون خدشه کردن و گفتن که نه اون قبلی بهتر بود. اما اینو میخوام برای این بگم، یعنی لزوماً اون تغییری که در ساختار به وجود میاد همیشه اینطور نیست که شما اون ساختار جدید رو بپذیرید. خیلی وقتا مثلا شما خودتون ممکنه کار کنید به اون ساختار قبلی بهتر بود و این نیازمنده که یک نگاه تاریخی شما به مسائل داشته باشید تا اونها رو درک کنید. ولی در هر دوره این اتفاقات میفته و بحث هم فقط توی بحث ترتیب مباحث نیست. بعد میگید ساختار یک قالب کلی و یک طرح کلی رو دارید میگید صحبت میکنید که در این طرح کلی مباحثی برجسته میشن، مباحثی حذف میشن، مباحثی پررنگ میشن، مباحثی کمرنگ میشن و در کل یک روح واحدی به اون جریان شکل میگیره که از ابتدای اون کتاب تا انتهای اون کتاب شما یک روح واحد رو تو این اندیشه میبینید. روح واحد منظورم اینه مثلا یه سری کپی پیست ها با ادبیات های متفاوت و بعد چینش های متفاوت نیست. خیلی ها اس نیبریم الان اصول میگن و مینویسن، وقتی نوشته ها رو میخونی میبینی روح واحدی تو این متن حاکم نیست، یه جاش یه جوره یه جاش یه جوره دیگه است، یک هویت واحد تو کل نوشته دیده نمیشه. اما توی اینها هویت واحد پیدا میکنه، هویتی که هماهنگ میشه بخشای مختلفش با هم و بعد مقبولیت عمومی پیدا میکنه و بعد تبدیل میشه به ساختار حاکم و تا مدت ها هم بعد ادامه پیدا میکنه. بچه خب من سعی کردم بیشتر وقت رو بذارم روی این قسمت سوم، این سیر تطور اصول فقه، چون بحث گسترده و مهمی است و البته ما نمیتونیم همش هم بگیم، خب خودش میشه تاریخ اصول، ولی به هر حال چند تا نکته کلیدی راجبش وجود داره، اینها رو من باید تذکر بدم. اولین نکته، البته اینو قبلش تو ساختارم عرض کردم بهتون، تو اهمیتم گفتم، اصول فقه علمی است که هر فقیهی برای خودش نیاز داره، یعنی بالاخره شما باید تحصیل حجت کنی. تحصیل حجت های آخوند مال آخونده، تحصیل حجت هر فقیه برای خودشه، شما باید برای خودت اتخاذ مبنا کنی و تا اتخاذ مبنا نکنی فقیه نیستی. یعنی تا شما نداری تو خبر واحد چه خبر واحدی حجته نمیتونی بگی من فقیهم. بالاخره باید بگی من به این اسم این روایت خبرهای واحد حجتن، ثقه حجته، موثوق حجته، هم ثقه حجته هم موثوق حجته و همینطور تو بحثای دیگه. این کلیتش یادتون باشه. بنابراین این نیست که وقتی ما سیر تطور رو بگیم بگیم اصول فقهمون از آخوند گرفتیم. البته طبیعتا منابع قبلی تاثیرگذار هستند بر اتخاذ مبانی ما، چون منابع مطالعاتی ما هستند، ولی نه اونها اصول ما هستند و نه ما اصول اونها. هر کی اصول خودشو داره، هر فقیهی البته بر اساس اتخاذ مبانی که میکنه. اما اولین نکته راجع به سیر تطور اصول بحث پیدایش علم اصوله. معتقدیم همونطور که از بحث‌های قبلی متوجه شدید فقیه بدون اصول معنا نداره. حالا میخواد کتاب مستقل اصول بنویسه، میخواد ننویسه، میخواد درس خارج اصول مستقلن و جداگانه بذاره، میخواد نذاره، اون قسمت‌های تحصیل حجت من نهایت عامه اصول اوست، چه به صورت کتاب مستقل نوشته شده باشه چه در قالب کتاب مستقل نیامده باشه. بنابراین اصلا فقه بدون اصول معنا نداره و فقیهی که اصول نداشته باشه معنا نداره. پس تاریخ اصول فقه رو به قدمت تاریخ فقه بدانید و هر دوره‌ای که شما فقیهی پیدا کردید بدانید که اصول فقهی هست، ولو این اصول فقه به صورت مدون مستقل و جداگانه مطرح نشده باشه. اما به هر حال به لحاظ تاریخی اولین نگاره هایی که در اصول فقه وجود داره در شیعه عرض میکنن در زمان خود اهل بیت اتفاق میفته، منتها اینها معمولا تک نگاره هستن. مثلا هشام ابن حکم کتابی نوشته بوده، در رساله‌ای داشته در باب مباحث الفاظ و در اونجا بخشی از مباحث ظهورات رو بیان میکرده که مثلا این ظهور در چی داره، اون ظهور در چی داره. حتی کتاب الان موجود نیست ولی کتاب رو نجاشی دیده. کتاب دیگری داشته راجع به اخبار و در مورد اینکه چه خبری حجت است و چه روایتی حجت نیست بحث میکرده. خب این بحث ها اصولیه دیگه، چه خبری حجته، یعنی تحصیل حجت به نهایت نام اصوله، فلان استظهار درست، یعنی مثلا جمله شرطی یه ظهور در مفهوم دارد یا نه، یه بحث اصولیه. یکی دیگر از اصحابی که در دوران خود ائمه راجع به بحث اصول فقه نگارش داشته یونس ابن عبدالرحمن هست که از اصحاب مهم امام رضا علیه السلام هست. ایشون هم در باب تعادل و تراجیح به قول امروزی ها، یا همون اختلاف الحدیث، کتاب داشته و تعارضات احادیث رو بررسی میکرده. متأ تک نگار است، یعنی کلش راجع به حل روایات متعارضه. بعد جلوتر که میایم در دوره غیبت صغرا بحث نوبختی ها رو داریم. ابو سهل نوبختی که از فقهای دوران غیبت صغرا در بغداد هست که اینا با حسین بن روح هم خاندانند هم طایفند، نوبختی ها با حسین روح نایب سوم امام زمان از یک طایفه هستن، ریشه شون یه جاست. این ابو سهل نوبختی وقتی ببینه عامه گرایششون به قیاس زیاد هست رساله تألیف میکنه در بغداد به نام کتاب ابطال القیاس، در رد قیاس بوده، که میگن ناظر بوده عمدتاً به مباحث شافعی در مورد قیاس، شافعی و پیروان شافعی و همینطور حنفی ها که در بغداد مطرح میشده راجع به قیاس. بغداد خیلی مهم بوده در اون دوره، البته مدارس اصولی و فقهی شیعه فقط بغداد نبودن، در اون دوره غیبت صغرا شما قوم رو دارید، ری رو دارید، کوفه رو دارید، بغداد رو دارید و خراسان رو هم دارید، حتی مدرسه خراسان هم دارید. ولی خب مدرسه بغداد اهمیت ویژه‌ای داره در اون دوره. نجف هنوز تأسیس نشده، نجف بعد از حمله سلاجقه به بغداد تأسیس میشه، ولی کن بغداد در اون دوره اهمیت بسزایی داره. یکی از ویژگی‌هاش اینه که یک مرکزیتی داره و در اونجا در مدرسه بغداد هم شیعیان حضور دارن، هم سنی ها حضور دارن و هم فرق مختلف سنی و شیعه هستن، نه که یه فرقه، لذا بحث های تطبیقی جدی تره. به هر حال کتابی ابو سهل نوبختی نوشته اون زمان به نام ابطال القیاس، اینم یه نمونه گفتم در دوره غیبت صغرا. اینو میخوام بگم بحث اصول یه بحث مثلا قرن پنجم پیدا شده باشه، این تو هر دوره هست و با هر فقیه توامه، اینا رو به عنوان نمونه دارم میگم. خب بعد از غیبت صغرا شما وارد دوره غیبت کبرا میشید. در دوره غیبت کبرا، در اواخر غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا، شما کتاب یک اندیش فقیهی دارید به نام ابن عقیل که از فقهای مدرسه ری هست. ابن عقیل طبق نقل اولین فقیه شیعی است که یک دوره اصول نوشته. شما دیدید این کسانی که قبل از ایشون نوشتن، از هشام، من سه تا مثال زدم، حتی بیش از این هست، منتها مثال میخواستم بزنم، از دوره حضور هشام ابن حکم و یونس ابن عبدالرحمن رو مثال زدم، از دوره غیبت صغرا هم ابو سهل نوبختی رو مثال زدم. اینها تک نگاره بودن، یعنی یه دوره اصول ننوشته بودن، یه سری بحثا رو نوشته بودن. ولی ما ابن عقیل میگن اول کسی است که در مدرسه ری میاد یک دوره اصول می نویسه کلمه کتاب اصولیش الان موجود نیست، ولی مثلا محمد ابن احمد ابن جنید که بعد از ابن عقیل کتاب الافهام فی اصول الاحکام رو نوشته، آراء اصولی ابن عقیل رو زیاد نقل کرده و دیگران هم دوباره با واسطه از اون نقل کردن. خب اینایی که تا الان نام بردم آثار اصولی بود که الان نیست، فقط ما به واسطه نجاشی و کتاب‌های اصولی قدیمی تر که از اینا نقل مطلب می‌کنند می‌فهمیم اینا وجود داشتن. اما قدیمی‌ترین کتاب اصولی که حتی باید اصلش نیست ولی خلاصش هست، از تذکره به اصول الفقه شیخ مفیده. شیخ مفید متوفای 413 یک دوره اصول نوشته بوده به نام دیگه، یه دوره اصول نوشتن از ابن عقیل به بعد تو شیعه هم دیگه راه میفته، یعنی افراد مختلفی می نویسن. بعد شیخ مفید این کتاب رو نوشته بوده، اصل کتاب الان نیست ولی ابوالفتح کراجکی شاگرد شیخ مفید در آخر کتاب کنز الفوائد میاد یه خلاصه ای از این کتاب رو میاره. کنز الفوائد فقهه، بعد در پایانش میگه چون این بحثای ما مبتنی برای یه سری مباحث اصولی هست و این یه اصولی هم باید باشه و همه دسترسی ندارن، خلاصه کتاب التذکره رو من میارم. این تلخیص نویسی معلوم میشه اون موقع هم بوده، مال آقای مسلم قلی پور در دوره معاصر نیست، اون موقع هم بوده. و الان اصل کتاب التذکره دیگه نیست ولی تلخیصش که کراجکی تلخیص کرده بوده الان هستش و حتی این به صورت جداگانه هم چاپ شده. دیدم تو نرم افزار اصول فقه هم از تذکره با اصول فقه شمونه جدا آوردن. این مال شیخ مفید. بعد از شیخ مفید سید مرتضی متوفای 436 کتاب از ذریعه الى اصول شریعه رو نوشته که این دیگه کاملش الان هست و میشه بگه قدیمی ترین کتاب اصولی که الان مثل کامل در اختیار ما هست و میتونیم بهش مراجعه کنیم، کتاب ذریعه سید مرتضی است که کتاب بسیار خوبی است. بعد شیخ طوسی کتاب العده فی اصول الفقه رو می‌نویسه و از اینجا دیگه مدرسه بغداد تمام میشه و دوره جدیدی در اصول آغاز میشه. با حمله سلاجقه به بغداد و آتش زدن کتابخانه‌های شیعیان در بغداد و مسائلی که در بغداد اینا ایجاد کردن بعد از انقراض آل بویه، چون آل بویه شیعه بودن، حالا درسته اواخرش دیگه گوش به حرف علما هم نمیدادن، اختلاف داشت ولی بخیر شیعه بودن، بعدی سلاجقه حمله کردن دیگه نگفتن شما طرفدار آل بویه اید یا مخالف آل بویه اید، کل تشیع رو به اصطلاح تحت فشار قرار دادن که منجر به فراری شدن شیخ طوسی شد و یه چند سال فراری بود تا در نهایت به حوزه نجف انجامید. بعد ما یه دوره‌ای داریم که مثلا خیلی دیگه توش تطور نیست، حتی میگن عصر مقلده ولی تعبیر درستی نیست عصر مقلده، ولی در همین دوره‌ای هم که معروف به عصر مقلده است ما توی اصول سدیدالدین حمصی رو داریم که کتاب المصادر رو نوشته، ابن زهره هم داریم، حتی ابن زهره اصول جدا نمیشه، قنیت و نزول رو در فقه نوشته، ولی در همون مباحث فقهی آراء اصولی جدید زیاد داره. بعد از این دوره دوره مدرسه حله آغاز میشه با محقق حلی که کتاب معارج الاصول رو مینویسه، محقق متوفای 676. بعد از محقق خواهرزادش علامه حلی میاد و کتاب سه تا کتاب اصولی مینویسه که از اون دوره دیگه سه کتابی رایج بوده، یک کتاب اصول برای شروع، یک کتاب برای دوره متوسط و یک کتاب برای سطح عالی که بدایت الاصول، نهایت الاصول و نهایت الوصول الى علم الاصوله که با یه حدوداً حجم اینهای دو برابر میشه، یعنی نهایت الاصول دو برابر بدایت الاصوله و نهایت الوصول که الان چاپ شده در چهار جلد دو برابر نهایت الاصوله، که طلبا اول یه اصول یه جلدی بخونن بعد دو جلدی بعد چهار جلدی، که این روند بعدها هم ادامه پیدا میکنه، بعد هم مثلا شما معالم قوانین بعد میاد کفایه. الان خود شما الان الموجز اصول فقه منتها یه رسائل کفایه شما میخونید، دوتا میخونید که میشه جای همون چهار جلدی رو در حقیقت گرفتید، و این روند دیگه از علامه بعد شروع میشه که سه دورهش میکنن. قبل از علامه ما سه دورهی نداشتیم، پس تا اینجا یه دورهی داشتیم تک نگاره های اصولی بود، دوره بعد رساله های مستقل اصولی بود، دوره سوم رساله های دوره بندی شده و سطح بندی شده اصوله که در سه مرحله عرضه میشه که شما تو علامه هلی میبینید. این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به اخبارگین. اخبارگری دو معنا داره. یه معنای اخبارگری اینه کسانی که زیاد به اخبار مراجعه میکنن، مبانیشون به گونه ایست، حالا مبانی رجالیشون، مبانی اصولیشون، حجت هایی که میشناسن، که میزان رجوعشون به اخبار زیاد میشه. به این معنا هیچ مقابله اخباری با اصولی نداره. این که میگن شیخ صدو اخباری به این معناست، یا علامه مجلسی، و به این معنا حتی با آقای شبیری هم میشه بگه اخباری، چون مراجعش به اخبار زیاده و هر فقیه یا اصولی که مراجعش به اخبار زیاد باشه میشه بگه اخباری. ولی این مقابل اصولیگری نیست. جریان دیگری هست که معروف به اخباریین، که این یه مبانی داره، یعنی در بحث کتاب ظواهر کتاب را حجت نمی‌داند، در بحث سنت مباحث رجالی رو راجع به روایات و صدور روایات قبول ندارد، در بحث اجماع اجماع را اساساً یک امر انحرافی و وارد شده از اندیشه عامه به شیعه میدونه، یک انحراف تلقی میکنه، و در بحث عقل مستقلات عقلیه را بر نمیتابد و عقل نظری بعید عن الحس را حجت نمیداند. این پک رو بهش میگیم اخباری. حالا خود اینا با هم فرقایی دارند، ولی تو این چهار تا خصوصیت مشترکند. هیچ اخباری ظواهر قرآن رو نمیپذیرفت، این بنای دوم اخباری. هیچ اخباری رجال رو در بررسی رجالی در سند رو نمیپذیرفت. هیچ اخباری اجماع رو مستقلا نمیپذیرفت و عقل نظری بعید عن الحسی که مثلا ماها داریم، نه عقل فطری یا امثال اینها رو قبول نمیکرد. این پک مجموعه رو درست کرد به نام اخباریین که اینها مقابل قرار گرفتن با اصولیین، و این جریان جریان اصیل نبود. با استرآبادی متوفای 1036 شروع شد، بعد اوج گرفت و در نهایت در قرن 12 1186 که محدث بهرانی از دنیا میره دیگه اون اوج خودش رو از دست داد. نمیگم بعدش دیگه نبود یا تأثیر گذار نبود، ولی دیگه اون نقش اصلی رو دیگه نداشت. دیگر بین بزرگان ما اخباری نداریم، ولی در اون دوره یعنی بین استرآبادی و بهرانی ما بزرگانی از شیعه داریم که گرایش اخباری و ضد اصولی دارن، مثل شیخ حر آملی صاحب وسائل شیعه متوفای 1104 یا محدث جزائری و دیگران. این جریان در مقابل اصولیگری ایستاد. البته جریان اصولی هم حذف نشد. شما در همین دوره اخباریین سلطان العلماء رو دارید متوفای 1001 شاگرد شیخ بهایی، که ایشون به اصطلاح مثلا حاشیه معالم داره، حاشیه شرح لومه داره و آراء اصولی داره. بعد ملا صالح مازندرانی رو دارید که باز اونم حاشیه بر معالم داره. آقا حسین خانسایی رو دارید معروف به تلمیز الکل که شارح الدروس هم بهش میگن، و آقا جمال خونسایی رو دارید که شاید حاشیه شرح لومه شو دیده باشید متوفای 1125. اینا اصولیینی هستند که هم دوره با اخبارینند و آرا دارند. بعد این دوره که تمام میشه، یعنی دوره تقابل به پایان میرسه. در دوره تقابل شما چیزی رو که میبینید، پس ببینید تا اینجا یه دوره اصول تک گزاره‌ای داشتیم، بعد تو شیعه رسیدیم به اصولهایی که کتاب مستقل مینوشتند، بعد رسیدیم به اونهایی که اصول رو به صورت سطح بندی شده با سه سطح لاغر ارائه می کردند، بعد رسیدیم به دوره تقابل با اخباریگری که در اینجا این اصولین بیشتر در به دنبال دفاع از اندیشه اصولی در مقابل تهاجمات اخباریین بودن. ویژگی مشترک اینها اینه. لذا اون بحثایی که اخباریین روش دست میذارن، مثل ظواهر الکتاب، مثل بحث خبر واحد و بررسی رجالی اسناد، یا بحث حجیت عقل بعیدن الحس، قاعده ملازمه بین حکم عقل و شر، شما تو این دوره میبینید پررنگتر راجبش بحث میشه. مثلا آقا حسین مفصل راجب ملازمه بحث میکنه. اینا تو قبلی ها به این شدت نیست. چرا؟ چون مقابل اخبارگری هست. دوره بعد از وحید بهبهانی آغاز میشه، استاذ الکل، متوفای 1205، که ایشون میاد و در حقیقت نقدهای، البته به یه معنا ادامه قبله، یعنی همونطور که جریان اصولگری به نقد اخبارگری میپردازه و بالعکس، وحید بهبهانی هم میاد به نقد اخبارگری میپردازه، ولی نقدهایی که این بار مقبولیت عمومی پیدا میکنند. مثلا سلطان العلماء هم نقد میکرد، یه عده میپذیرفتن اصولگری رو ادامه میدادن، یه عده هم از بزرگان باز نمیپذیرفتن و هر دو جریان میمدن تو بزرگان شیعه قرار میگرفتن. ولی نقدهای وحید بهبهانی یک مقبولیت عمومی پیدا کرد که در نتیجه اون ساختار رو که میگفتم، یه اندیشه مقبولیت عمومی پیدا میکنه، ساختار میسازه که پیدا نمیکنه. سلطان العلماء مؤثر بود ولی ساختار ساز نشد. آقا جمال و آقا حسین هم همین طور بودن، مؤثر بودن ولی ساختار ساز نشدن. ولی وحید بهبهانی ساختار ساز شد. نقدهایی که به اخبارین کرد که عمدتا در اون کتاب الفوائد الحائریه که مال تغییرات دوره تدریسش هست در کربلا، اونها اومده منعکس شده، مقبولیت عمومی پیدا کرد و دیگه اخبارین در مرحله صدر شیعه قرار نگرفتن، یعنی بزرگان شیعه دیگه اخباری نیستن بعد از این. و شما بعد از وحید بهبهانی، شاگردان وحید بهبهانی میان به زعامت میرسن، و چه شاگردان قدری! بحرالعلوم رو دارید، وحید بهبهانی 1205 فوت کرده، 4 تا شاگرد برجسته داره: بحرالعلوم، کاشف الغطا، میرزای قمی و مرحوم مهدی نراقی، مرحوم محقق نراقی، که هر 4 تا اینا بعد از وحید بهبهانی زعامت شیعه رو دارن. بحرالعلوم 1212 فوت میکنه، کاشف الغطا 1227، میرزای قمی هم 1231، نراقی الان فوتش یادم نیست. اینا بعد از وحید بهبهانی میان و زعامت شیعه، و هر کدومشون هم تو اصول دوباره یک ابداعاتی دارن و تاثیرگذاری هایی دارن که میدونید. ولی در بین این 4 تا میرزای قمی ساختار ساز میشه، یعنی قوانین میرزای قمی تبدیل به یک متنی میشه که یک مقبولیت پیدا میکنه و میاد در بدنه حوزه گسترش پیدا میکنه. بعد از اینا، نسل بعد اینا، سید محمد مجاهد رو دارید که مفاتیح الاصول رو می‌نویسه، بسیار کتاب زیبا و قوی است. سید محمد مجاهد پدر سید علی، فرزند سید علی طباطبایی صاحب ریاضه، که او شاگرد وحید بهبهانی است. بعد از سید محمد مجاهد مرحوم محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین رو دارید و محمد حسین اصفهانی صاحب فصول رو دارید که 1261 از دنیا رفت. بعد اینا شیخ انصاری میاد که 1281 فوت میکنه، که رسالش هم بخوندید. و بعد از اون نوبت به آخوند خراسانی میرسه که اینجا دوباره یک دوره جدید در شیعه آغاز میشه، ساختار جدید شکل میگیره که کفایه اون بیس و پایه این ساختار میشه. بعد از آخوند ما 5 مدرسه پیدا میکنیم: 3 مدرسه در نجف و 2 مدرسه در قم. حتی در این دوره ما مدرسه سامرا رو هم به صورت موقت داریم. یعنی خب میرزای شیرازی که شاگرد شیخ انصاری و استاد آخوند خراسانی است، در سامرا به سر میبره، ولی مدرسه سامرا به جریان حاکم در حوزه تبدیل نمیشه. یعنی حتی آخوند خراسانی که شاگرد میرزای شیرازی است، وقتی میاد و تدریس رو شروع میکنه، سامرایی درس نمیده، نجفی تدریس میکنه. حالا به خاطر ضعف‌هایی است که در اون مکتب بود، یعنی این که اون مکتب مورد قبول واقع نشد دلایلی داشت، این که الان بعضیا میگن سامرای سامرای یه چیزایشو میگن ازشو نمیگن. یه وقت لازم شد میشیم جداگانه بگیم اینا رو بحث کنیم. مثلا مدرسه سامرایی به جد دوچار تکثر اقوال میشه. دوچار طولانی شدن زمان تحصیل و تدریس میشه که باعث خسته شدن میشه. چون بر اساس تتبع گسترده سوار میشه، جمع بندی کردن اینها در نظر واحد مشکل میشه. لذا بعد از میرزای شیرازی، وقتی میرزا حبیب الله رشتی و آخوند خراسانی که هر دو شاگردان میرزا هستند میان وارد عرصه تدریس میشن، میرزا حبیب الله رشتی که به سبک سامرایی ها ادامه میده همانند استادش، مقبولیتی پیدا نمی کنه، ولی آخوند مقبولیت گسترده ای پیدا میکنه. که اینها هم نیازمند بحث های جداگانه است که اگر لازم شد عرض خواهم کرد و ضعف هایی که در این مکتب سامرا و به همین جهت عمومیت پیدا نکرد. ولی مدرسه نجف و مدرسه قم موند و تثبیت شد و تاثیرگذار بود و ساختارساز شد. در مدرسه نجف بعد از آخوند شما سه تا مدرسه رو دارید: مدرسه نائینی، مدرسه آقا ضیاءالدین عراقی و مدرسه هاشم‌محمد حسین اصفهانی. هر کدوم این مدرسه ها ویژگی های خودش رو دارن، قوت ها و ضعف های خودش رو دارن که بحث جداگانه می طلبه. ولی اصولی که امروز ما داریم ادامه اینه. مثلا مدرسه نائینی بعدش منتقل میشه در حقیقت اون زعامتش ها به آیه خویی. نمیخوام بگم در مدرسه نائینی غیر از آیه خویی کسی نبوده، ولی اونی که این مدرسه رو در حوزه ادامه میده و تاثیرگذار میشه آیه خویی. و بعد از آیه خویی دو جریان در ادامه این مدرسه ایجاد میشه. جریانی که مدافع هست و گرایش تدافعی داره. حتی گرایش تدافعی یعنی از ساختار دفاع میکنه، نه اینکه تک تک مطالب رو میپذیره. که مثلا شما آیه عاشق جواد تبریزی رو یا آیه وحید خراسانی رو تو این مجموعه دارید و جریان دیگری رو بعد آیه خویی میبینید که گرایش انتقادی پیدا میکنه و منتقد این ساختار میشه. در درون همین ساختار متولد شده ولی منتقد این ساختار هست، که سید محمد روحانی و بعد شهید صدر رو دارید که دیگه کاملترین جنبه انتقادی از این مدرسه نائینی است. مدرسه اصفهانی ادامه پیدا میکنه. شما بعدش مرحوم میلانی رو دارید، مرحوم میلانی که اومد مشهد مرجع تقلید بود، نه نواش نه اون پدرکران برعکس هم هستن، اونا خیلی عقلگرا بودن طبعاً لسفانی، نواش تفکیکی شدن 180 درجه برگشتن. ولی مثلا مرحوم میلانی رو دارید، میلانی بزرگ در مشهد. بعد آیه بهجت رو دارید که اینا کاملا متأثر از مدرسه اصفهانی هستن. تو مدرسه آغازی ها میاد جلوتر شما میرزا هاشم آملی رو دارید و بعدم همینطور میاد تا معاصرین. توی قم هم دو مدرسه شکل میگیره. یک مدرسه که نقش مهمی داره که خودش جلسه جداگانه میطلبه، مدرسه عاشق عبدالکریم حائری است. درر الفوائد که کتاب این هاست به حسب ظاهر یک کتاب کوچیک و مختصری است، ولی واقعا کتاب بسیار عمیق است، بسیار عمیق. و حتما روی این مدرسه و روی درر کار کنید. بعد از مرحوم عاشق عبدالکریم شاگردانی پیدا میکنه که معونی که بیشتر از همه تاثیرگذار هست مرحوم امام خمینی است. حتی من ادعا نمیخوام بکنم مدرسه عاشق عبدالکریم بعد میشه امام. ما آیه عراقی رو هم داریم، مرحوم شیخ محمد علی عراقی، که به یه معنا همون عاشق عبدالکریمه، یعنی همون عاشق عبدالکریم انگار ادامه پیدا کرده. یا آقا مرتضی حائری فرزند ایشون رو داریم، آیه گلپایگانی رو داریم که حفاظت العوائد رو مرحوم سید مرزا گلپایگانی که اصلا شرح همین درر الفوائد عاشق عبدالکریم نوشته. ولی خب تاثیرگذاری امام بیش از اونای دیگه است، والا اینا همه تون مدرسه. و از اون ور بعدها با ورود آیه بروجردی مدرسه آیه بروجردی رو هم در قم داریم که خب یه تفاوتهایی داره با اونهای دیگه. نحوه برخوردش بیشتر از اصولی فقیه به فقیه اصولی میماند. یعنی شما مثلا تو عاشق عبدالکریم یا توی حالا عاشق عبدالکریم خودش تحصیل کرده سامرا بودا، ولی نحوه تدریسش سامرایی نیست، محوه جداگانه ای داره که میشه شما مرسه قم. ولی کن آیه بروجر، آیه عاشق عبدالکریم، عاشق محمد حسین، آقا ضیا، نائینی، آیه خویی، اینا همه اصولی فقیه هم. اینه اول اصولی هستند بعد میرن تو فقه. ولی شما تو مرسای بروجردی فقیه اصولی میبینید، یعنی دغدغه‌ها تو فقه ایجاد میشه، بعد تو اصول اتخاذ مبنا شده، مثلا یک رابطه وثیق و عمیقی بین این فقه و اصول ایجاد شده، شبیه دوره مثلا سید محمد کاظم یزدی در مدرسه سامر. این یک سیر گذرا بود از سیر تطور، که در این سیر تطور ما چند دوره بیان کردیم: دوره تک مؤلفه های اصولی، تک نگاره ها، بعد دوره رساله های اصولی مستقل، بعد دوره سطح بندی در ارائه مطالب اصول، بعد دفاع از اصولیین در مقابل هجمه های اخباریین، بعد دوره معاصر اصول که تکامل یافته است در پی نقد های اخباریین، که در نهایت میرسه به آخوند خراسانی، و بعد پنج مدرسه اصولی بعد از آخوند. پس جمع‌بندی کنم مباحث رو که عرض شد، در بخش اهمیت علم اصول عرض کردیم که چون علم اصول علم تحصیل حجت هست، تحصیل حجت من ناحیت عامه هست، هیچ فقیهی بدون اصول اصلا معنا نداره، و اگرم بخواید فقه کسی رو بفهمید بدون اصولش نمیتونید بفهمید، ولو اصول مستقل ننوشته باشه یا درس جداگانه اصول نگفته باشه، اون حجت هایی که به صورت عام انتخاب کرده اصول است. در بخش ساختار عرض کردم که کسانی که توی هر فقیه اصول داره، ولی اونهایی که میتونن مقبولیت عمومی پیدا کنن ساختار ساز خواهند شد، این یک نکته. و ساختارهای مطرح در اصول رو به دو بخش اصولی فقیه و فقیه اصولی میتوان تقسیم کرد. و در بخش سیر تطورم چند دوره عرض کردم: دوره تک نگاره ها مثل اصحاب ائمه یا غیبت صغرا، دوره رساله های مستقل اصول که از ابن عقیل آغاز شد و تا عده شیخ طوسی هم ادامه داشت، بعد دوره لایه بندی های اصول یا سطح بندی در ارائه که از علامه حلی آغاز شد و تا عصر اخباری ادامه پیدا کرد، دوره دفاع از اصولگری در مقابل نقدهای اخباریگری که در اینجا سلطان علما رو مثال زدم و تا وحید بهبهانی ادامه داشت، دوره جدید علم اصول که از وحید بهبهانی آغاز شد، در قوانین مستحکم شد و در نهایت اون نتیجه نهاییش میشه آخوند خراسانی، و دوران پس از آخوند که پنج مدرسه، سه مدرسه در نجف و دو مدرسه در قم بود و ادامه پیدا کرد. شما اگر بخواید با اصول متصل بشید باید روی هر پنج مدرسه کار کنید، اگه فقط روی یه مدرسه کار کنید ناقص کارتون. حالا هر کدوم از این پنج مدرسه که باشه، هر استادی رفتید یه بخشی رو که اون استاد گفت که گفت، بقیه رو خودتون باید کار کنید تا در نهایت به اصول خودتون برسید. والحمدلله رب العالمین.
از آقا سوال میکنم، سوال شده آیا بین مدرسه و مکتب فرق هست؟
بله، مکتب وقتی که شما میگید بالاتر از مدرسه است، یعنی مثلا شما هر کسی که استادی که بتواند شاگردانی رو پرورش بده و بعد این شاگردان رو ادامه بدن مدرسه است. آقای خویی یک مدرسه است، شهید صدر یک مدرسه است، امام یه مدرسه است، ولی شهید صدر، آقای خویی، ناینی، اینا همه یه مکتب هست. و همینطور توی بحث مرحوم امام، همینطور امام یه مدرسه است، ولی امام و عاشق عبدالکریم یه مکتب هست که مکاتب اصولی نجف و قم رو می‌سازن. حالا تو هر مکتبی شما میتونید مدرسه های متعددی داشته باشید.